بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب داشتیم قرائنی رو که جناب شیخ بر ادعایی که شیخ طوسی و سایر اعلام کرده بودن، اون اجماع منقول اونها، داشتیم قرائنش رو بیان میکرد. دو تا قرینه رو خوندیم، یکی از کشی بود، یکی از نجاشی بود. حالا بعدی میخوایم از ابن ادریس بخونیم، صاحب سرائر. و منها ما ذکره ابن ادریس. ابن ادریس توی یکی از رساله‌های خودش که در مورد بحث مواسعه و مزایقه در قضاست، یعنی این که الان اگر نمازمون قضا شد، فهمیدیم قضا شده، آیا توسعه در قضا وجود داره؟ یعنی میشه هر موقع خواستیم بخونیم یا نه فوریت داره، باید اولین وقتی که امکانش پیش میاد بخونیم. یه رساله ایشون داره در این بحث. ما ذکره ابن ادریس فی رسالت خلاصت الاستدلال التي صنفها، صنف ابن ادریس این رساله را، فی مسئله فوریت القضا. خب توی اون رساله فی مقام دعوى الاجماع علی المضایقه، ایشون اونجا خواسته ادعا کنه، ادعای اجماع بر چی؟ بر اینکه مضایقه است، فور داره انجام قضا رو. و انها، ان این مضایقه مما اطبقت علیه الامامیه الا نفران یسیر من الخراسانیین، و این مسئله اجماعیه، همه غیر از چند نفر از خراسانی ها این رو قبول دارن که قضا فوریت داره. خب ایشون، حالا اینها رو کار نداریم، قال فی مقام تقریب الاجماع، میخواسته اجماع رو بگه، چی گفته ایشون؟ گفته ان ابن بابوی والاشعریین، ابن بابوی یعنی شیخ صدوق و پدرش، و برخی از اشعری ها که اینها هم در قم بودن، که سعد ابن عبدالله و سعد ابن سعد و محمد ابن علی ابن محبوب، اصالتا البته مال همون عربستان و اینها بودن، بعدن اومدن توی قم، الان چند نفرشون هم قبرشون در شیخان وجود داره، ول قمیین اجمع و همه قمی ها که علی ابن ابراهیم، محمد ابن الحسن ابن الولید، خب این محمد ابن حسن ابن الولید همونه که قبلا شیخ ازش نقل کرد که استثناء ابن ولید من روایات العبیدی، آره، ما یروی ها ان یونس، که حالا جلوتر هم باز دوباره شیخ اسمشون رو میاره، ایشون هم از قمیینن. خب حالا باز این تیکش هم کار نداریم، اینجاشو کار داریم. ایشون فرموده که چی؟ اینها، این بزرگوارانی که نقل کرد، عاملون بالاخبار المتضمنه للمضایقه، اینها به اخباری که متضمن قول به مضایقه و فوریت در قضا بودن عمل کردن. خب حالا چرا به این اخبار عمل کردن؟ چون قرین قطعیه وجود داشته؟ چون متواتر بوده؟ نه، لأنهم ذکروا انه، چون اونها خودشون ذکر کردن، انه لا يحل رد الخبر الموثوق به رواته. خب این خود البته ابن ادریس، حالا شیخ جلوتر میگه خود ایشون عمل به خبر واحد رو قبول نداره، اما اینجا این جمله خیلی جالبه، ایشون میفرماد که چرا اونها به اخبار عمل کردن؟ چون اونها گفتن که نمیشه یک روایتی رو که رواتش ثقه باشن ردش کنیم، باید بهش عمل کنیم. خب این حرف یعنی چی؟ این همون حرفیه که شیخ طوسی ادعا کرد، ادعای اجماع کرد بر این مطلب. اینها همه میشن قرائن اون بحثه. خب حالا شیخ میفرماد چی؟ فقد استدل ابن ادریس علی مذهب الامامیه. چجوری استدلال کرده ایشون؟ دو تا بخش داره استدلالش. به ذکرهم لاخبار المضایقه، اونها اخبار مضایقه رو ذکر کردن، و ذهابهم الى العمل به روایت الثقه. خب اینا رو ذکر کردن، یک. دو، بعد گفتن که ما به روایت ثقه هم عمل میکنیم، پس این روایات رو هم که داشتن و ذکر کردن، پس اونا قاعدتاً به اون روایات عمل کردن. اون روایات هم که متضمن مضایقه است، پس همه اینها قائل به مضایقه باید باشن. فاستنتج من هاتین المقدمتین ذهابهم الى المضایقه. استنتاج کرده ابن ادریس این که همه اینها قائل به مضایقه. خب حالا شیخ میگه که چی؟ ولیت شعری، کاش من میفهمیدم چه چیزی را. ازا علم ابن ادریس ان مذهب هاولا، موقعی که ابن ادریس فهمیده که مذهب اینا کیان، الذين هم اصحاب الائمه، اینا همه اینایی که نقل کرد اینا همه اصحاب ائمه، و يحصل العلم بقول الامام اتفاقهم، وقتی ما اتفاق اینها رو توی مسئله ای بفهمیم، از علم به اتفاق و اجماع اینها بر یک مسئله ای، قول امام فهمیده میشه و در واقع مذهب اینها مساوی با نظر امامه. حالا اذا علم ابن ادریس ان مذهب هاولا، که در واقع مساوی با مذهب امامه، مذهبشون چیه؟ وجوب العمل به روایت الثقه، اینا مذهبشون اینه که واجبه به عمل به روایت ثقه عمل کنیم. و انه لا یحل ترک العمل بها فکیف تبع السید فی مسئله خبر الواحد. وقتی ابن ادریس اینو فهمیده و نقل کرده، چطوری رفته تابع سید مرتضی شده تو مسئله خبر واحد، بعد گفته که خبر واحد معتبر نیست و نمیشه بهش عمل کرد؟ چرا اینطوری گفته؟ با این شیخ داره تعجب خودش رو نشون میده. بعد براش دو تا وجه میخواد بیاره که الا ان یدعا ان المراد بالثقه من یفید قوله القطع، الا اینکه ما بیایم بگیم که مراد جناب ابن ادریس از ثقه، اینکه گفته ثقه و به ثقه عمل میکنن چیه؟ کسی که قولش افاده قطع بکنه، منظور از ثقه اینه. و فیه ما لا یخفا، خب این خیلی واضحه که اصلا نمیشه اینطور مطلبی رو گفت. او یکون مراده و مراد السید من الخبر العلمی، این که اینا گفتن که خبر علمی معتبره، ما یفید الوثوق. ببینید، یا باید ایشون دو تا طرف رو میاره، میگه یا بیایم این عبارته رو درست کنیم، یا اون قولیشون که گفتن که نمیشه به خبر ثقه عمل کنیم، چون یه قول ایشون اینجا داره که به خبر ثقه معتبر، یه قول توی مسئله خبر واحد داره که خبر ثقه معتبر نیست. باید یکیشو توجیه کنیم، یا عبارت اینجاشو توجیه کنیم که بگیم که این که ایشون گفته که لأنهم ذکروا لا یحل رد الخبر الموثوق برواته، بیایم بگیم اینجا منظورش از ثقه چیه؟ اون کسی که قولش افاده قطع میکنه. خب این فیه ما لا یخفا، اینو نمیتونیم قبول کنیم. خب اگه اینو نتونستیم قبول کنیم، نمیخوایم هم بگیم تناقض گفتن، باید بریم پس اون حرفی که اونجا گفتن رو توجیه کنیم. اون حرفشون چیه اونجا؟ اونجا گفتن که خبر ثقه قابل خدمت شما، یعنی در واقع اونجا اینطوری گفتن که خبر علمی رو فقط باید عمل بکنیم، یعنی فقط باید خبر علمی عمل کنیم. خب بریم اون حرفشون رو بگیم توجیه کنیم بشه مثل اینجا. اون که گفتن فقط خبر علمی، منظورشون از خبر علمی ما یفید الوثوق و الاطمئنان، لا ما یفید الیقین علا ما ذکرناه سابقا فی الجمع بین کلام سید و شیخ. قبلا تو بخش کلام سید و شیخ هم همینطوری گفتیم که در واقع الان با این توجیه قول ابن ادریس رو هم سید جناب شیخ همراه کرد با خودمون، که چی شد؟ با این عبارتی که اینجا فرموده و قابل تأویل به بحث یقین نیست، این رو باید توجیه کنیم که پس ایشون هم، یعنی جناب عرض کنم خدمتتون ابن ادریس هم قائل به اینه که از خبر علمی منظورش خبریه که افاده اطمینان میکنه، ایشون هم دنبال یقین و قطع نیست. خب این هم یه قرینه دیگری از ابن ادریس. قرینه بعدی از محقق هلی. ایشون یه عبارتی داره در ضمن این عبارته این مطلب رو، یعنی مطلبی که موافق با و قرینه بر صحت اجماع شیخ طوسی است. و منها ما ذکره المحقق فی المعتبر فی مسئله خبر الواحد حیث قال، محقق چی گفته؟ افرت الحشویه، اینا یه گروهی از علمای اون موقع بودن، فی العمل به خبر الواحد. یه دید ما داشتیم که اینا محقق داره میگه، یه دید ما داریم که اینها افراد کردن در مسئله خبر واحد. چی گفتن؟ حتی قادو لکل خبره، اینها منقاد شدن و قبول کردن و صحیح دانستند هر خبری رو. خب اینا یه عده‌ای بودن. و ما فتنوا لما تحته من التناقض، اما اینها حواسشون نبوده که این قولشون به تناقض میکشه. چرا؟ چون ما تو روایت متعارض داریم، روایت متعارض که نمیتونیم همشو قبول کنیم، باید بینشون یکی رو انتخاب بکنیم. لذا این حرفشون میرسه به یه جایی، خب یه روایت داریم که گفته که این مثلا واجبه، اون یکی میگه واجب نیست. خب این دوتا رو نمیتونی که دوتاشو قبول کنی. خب فإن، حالا چرا به تناقض میکشه؟ فإن من جملة الأخبار قول النبی صلی الله علیه و آله، که چیه؟ اینو قبلا هم خوندیم، فتکسر و بعدی القالت علی، چون در روایت پیامبر این رو داشتیم که چی؟ پیامبر خودش میفرما بعد از من قاله زیاد میشه، یعنی چه میگه؟ این میگه پیامبر اینو گفت، اون میگه پیامبر اینو گفت. و قول الصادق علیه السلام ان لکل رجل منا رجلا یکذب علی، هر کدوم از ما اهل بیت یه کسی هست که بره علیهمون دروغ بگه، یعنی روایت کذب از زبان ما نقل کنه. خب اینا یه گروهی هن که نظرشون اینطوری شده. خب این قطعا علامه محقق میفرماد که این غلط. خب یعنی یه عده‌ای که اومدن یه پله از اینا پایین تر، گفتن نه هر خبری نه، اقتصر بعضهم من هذا الافراط، اینا کوتاه اومدن یه عده‌ای، فقال اون بعض کل سلیم سند یعمل بهی، هر کدوم که سندش درست باشه بهش عمل میشه. میفرماد که محقق میفرماد که بازم این درست نیست. و ما علم ان الكاذب قد یصدق، نه بعضی وقتا، حالا اینکه گفته سلیم سند یعنی اینکه سنده کاملا صحیح باشه، شخصش صادق باشه، مثلا خدمت شما که عرض کنم اون ویژگی ها رو داشته باشه. ایشون میفرمان نه، نمیتونیم فقط اینو بگیم. ما اگر ملاک رو گذاشتیم روی اینکه حتما اون روایتی رو قبول کنیم که سندش درسته، و اگر سندش درست نبود بذاریمش کنار، نه اینو نمیتونیم بگیم، این اصلا سیره علمای ما نیست. چرا؟ گاهی اوقات یه شخصی کاذبه اما روایتی که گفته روایت درستیه، حالا اون موقع درست گفته. ولم یتنبه الا ان ذلک طعن فی علماء شیعه و قدح فی المذهب، این حرف درستی نیست، چون علمای ما اینطور نیستن که فقط به سلیم السند عمل بکنن. اذ ما من مصنفن الا و هو یعمل به خبر المجروح کما یعمل به خبر العدل، همه این علمای ما همینطور که به خبر مجروح و خبری که جرح بهش وارد شده و سندش مشکل داره اما اومدن بهش عمل کردن. خب ما این قاعده رو داریم که چی؟ شهرت سبب انجبار ضعف سنده، جبران میکنه ضعف سند رو. این حرف یعنی چی؟ یعنی ما یک سری روایاتی داریم که خدمتتون که عرض کنم سندشون مشکل داره اما بهش عمل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شهرت به شهرت عملیه نسبت به اون وجود داره. از اون طرف هم باز ما قبول نداریم که هر چیز سندش صحیح بود بهش عمل کنیم. نه، گاهی اوقات داریم که سندش صحیحه اما اعراض علما نسبت بهش وجود داره. خب این اعراضه باز خودش تضعیف میکنه اون روایت رو. لذا این حرف هم اگر بخوایم اینطوری بگیم نه قبول بکنیم، در واقع داریم به همه علما اشکال میکنیم. این رو هم قبول نداریم. خب حالا یه گروه دیگه، افرت آخرون، یه عده‌ای از این طرف افتادن و اومدن گفتن که چی؟ اون دوتا مورد قبلی رو دارم میگم، هر روایتی درسته، اینو قبول نکردشون. یه عده گفتن سلیم السندها درسته، اینم ما قبول نداریم. یه عده از اون طرف بوم افتادن، گفتن که چی؟ گفتن اصلا ما هیچ روایت، هیچ خبر واحدی قبول نداریم. و افرت آخرون فی طریق رد الخبر، توی انکار اخبار واحد. تا چی؟ حتی احالو استعماله عقلن، گفتن که استعمال خبر واحد و عمل کردن به خبر واحد استحاله عقلی داره. اینطوری اومدن. و اقتصر آخرون، یه عده دیگه تو همین گروه یکم کوتاه اومدن، اینها هم خبر واحد قبول ندارن، اما گفتن که نه این که استحاله عقلی داره، دلیل شرعی برش نداریم. اقتصر آخرون فلم یرو العقل مانعن، اینها عقل رو مانع حجیت خبر واحد ندیدن. لکن شرع لم یأذن فی العمل بهی، اما اینطوری گفتن که شرع اجازه نداده. اما ایشون میفرماد که و کل هذه الاقوال منحرفتون عن السنن و توسط و اقرب، همشون انحراف دارن. ما قول وسط رو قبول میکنیم. فما قبله الاصحاب، یا اصحاب قبول کنن، او دلت القرائن على صحته عمل به، یا اصحاب قبولش کنه یا قرائن دلالت بر صحتش کنه. و ما اعرض عنه الاصحاب او شذ، روایتی شاذ باشه، اینکه اصحاب ازش اعراض کنه، یجب اطراحه، واجب است که بذاریمش کنار. انتها قوله محقق در معتبر. خب حالا شیخ میفرماد چی؟ و هو کما ترا ینادی، ایشون داره اینطوری میگه که به ان علماء الشیعه قد یعملون به خبر المجروح کما یعملون به خبر العدل. شیخ از اینجاش میخواد استفاده کنه که ببین دارن به خبری که سندش هم مشکل داره عمل میکنن. و لیس المراد، مراد محقق این نبود که عملهم به خبر المجروح و العدل اذا افاد العلم به صدقهی، نه این نیست که به خبر مجروح هم عمل میکنن موقعی که یه قرینه داشته باشیم، قرینه علمی باشه. چرا؟ لأن کلامهو فی الخبر غیر العلمی، بحث در خبر غیر علمیه. و هو این خبر غیر علمیه که هو الذی احال قومون استعماله عقلن و منعه آخرون شرعن، ولی خبر علمی رو که کسی ردش نمی کنه، استعمال عقلی هم اصلا نداره. بحثمون در خبر غیر علمیه. حالا تو خبر غیر علمی ایشون میگه که نه تنها به خبر عدل، بلکه خبری که سندش هم مشکل داره علمای اصحاب بهش عمل میکنه. خب پس این هم و ایشون هم چی فرمود؟ اذ ما من مصنف الا و هو یعمل به خبر المجروح کما یعمل به خبر عدل. خب این هم خیلی شاهد خوب و محکمی است بر خدمت شما که عرض کنم عبارت و ادعای اجماع شیخ طوسی. توی این عبارت، اون آخر عبارت محقق، ایشون فرمود که چی؟ فما قبله الاصحاب او دلت القرائن على صحته عمل به، اینجا رو شیخ بهش نپرداخت. این یکم تو فضای سیده که قرینه وجود داشته باشه، که البته با حرف بالا میتونیم جمع کنیم که قرائن لازم نیست که قرائن علمی باشن، یعنی جای دفاع هم وجود داره، اما افق عبارتش مثل عباراتی هست که از سید وجود داشت. و اگه خاطرتون باشه صاحب معالم فرموده بود که حرف شیخ طوسی مثل حرف سیده. چرا؟ و برده بودش در فضای قرائن، یعنی روایتی رو بهش عمل میکنیم که عمل اصحاب باشه و قرائن وجود داشته باشه. اگه خاطرتون باشه اون عبارت رو اونجا داشتیم، این عبارت هم شبیه به همین بحثه. حالا میشه برگردید ببینید. الان حالا نخواهیم وقت بذاریم برای اون. خیلی خوب، بریم قرینه بعدی. من عبارت رو بیارم. خیلی خوب. قرینه بعدی: و منها ما ذکره الشهید فی الذکرا و المفید الثانی ولد شیخنا الطوسی. پسر شیخ طوسی معروف به مفید ثانی است، خیلی عالم بوده و در مثل شیخ مفید دانستنش، گفتن مفید ثانی بهشون. خب چی گفتن؟ من ان الاصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ ابو الحسن علي ابن بابوي عند اعواض النصوص. چی گفتن؟ گفتن که اصحاب وقت اعواض یعنی فقد، یعنی نبود، وقتی که اصحاب وقتی که نس ندارن، یعنی روایت نداشته باشن، به فتاوای ابن بابوی عمل میکنن. تنزیلن لفتاواه و منزلت روایاتهی. قبلا هم عرض کردیم دلیل این مطلب هم اینه که چی؟ اون موقع یعنی زمانه صدوق و اون اوایل اجتهاد یک مقدار کمرنگ تر بود، تا قبل از شیخ طوسی مثلا اجتهاد کمرنگ تر بود و معروفه که این کتاب من لا یحضره الفقیه کتاب فتوایی شیخ صدوق مثلا. خب و فتاوا رو هم سعی میکردن که این متن روایت بیارن و شبیه به متن روایت بیارن و خیلی اجتهاد توش به کار نمی‌رفت. از این جهت فتاوای از این جهت جاهایی که در یه سری مسائل روایت وجود نداشته از فتاوای اون علما استفاده می‌شده. تنزیلن لفتاواه و منزلت روایاتهی. اینقدر یک عالم میتونه معتبر بشه و جایگاه پیدا بکنه که فتاواش در حد فتاوای خدمت شما که عرض کنه در حد روایات اهل بیت باشه. ولولا، حالا اینجا شیخ میفرماد، ولولا عمل الاصحاب به روایات غیر العلمیه لم یکن وجه فی العمل به تلک الفتاوا عند عدم روایاته. همین که به فتاواش عمل میکنن دلیل بر اینه که چی؟ به روایاتش در روایت غیر علمیش و روایت زنیش هم عمل میکردن، ولی وجهی نداره. اگر ما دنبال علم بودیم هیچ موقع نمیتونستیم از صرف فتاوا استفاده کنیم. و در واقع این طور بوده که روایات غیر علمی ایشون، روایاتی که قرین قطعی هم نداشته، معتبر بوده و چون عبارات فتاوا شبیه به روایات بوده و اجتهاد کم رنگ تر بوده، اونا رو هم به جای اون استفاده میکردن. و الا اگر دنبال قرینه قطعی بودن و علم ساز بودن نمیشد که از اینها هم استفاده کرد. خیلی خوب، بریم قرینه بعدی. قرینه بعدی رو جناب شیخ از خدمتون که عرض کنم علامه مجلسی صاحب کتاب شریف بهار نقل میکنن و منها ما ذکره المجلسی فی البحار. خب خاطرتون هست قبلا توی ادله مانعین که داشتیم میخوندیم، ادله مانعین رو که داشتیم میخوندیم، اونجا یک سری روایاتی بود که دلالت داشت بر این که ما از اخبار عادی و اخبار ظنی بدون قرینه قطعی و مطابقت با کتاب و سنت نمیتونیم عمل کنیم. قبلا داشتیم جناب شیخ اونها رو توجیه کردن و توضیح دادن برای ما که تنافی با حجیت خبر واحد ندارد. ذیل همون روایات توی کتاب بهار علامه مجلسی یک عبارتی رو فرمودن. خب حالا علامه مجلسی فی تأویل بعض الاخبار التي تقدم ذکرها فی دلیل سید و اتباع سید، خب مما اون روایاتی که مما دل علی المنع من العمل به خبر الغیر المعلوم الصدور، اون روایات ها دلالت بر اینها داشتن. ذیل اینها و در توضیح اینها علامه مجلسی اینطور فرمودن که من ان عمل اصحاب الائمه بالخبر الغیر العلمی متواترون بالمعنا. خب این هم در واقع در افق همون ادعای اجماع جناب شیخه و قرینه محکمی بر صحت اون حرفه. عمل اصحاب به خبر غیر علمی متواتره در واقع. خب وقتی اینو متواتر باشه و قطعی تواتر قطع ساز برای ما، اون موقع این روایات رو باید یه طوری توجیهش کنیم، چون روایات ظنیان و نمیتونه تنافی با یک مطلب متواتر داشته باشه. جناب شیخ میفرماد که ولا یخفا ان شهادت مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بهار انوار اخبار الائمه الاطهار، شهادت چنین شخصی به عمل اصحاب الائمه علیهم السلام بالخبر الغیر العلمی، این شهادت داده که اصحاب به اخبار ظنی عمل میکردن و دعواه و ادعا کرد علامه مجلسی چه چیزی را، حصول القطع له بذالک من جهت التواتر، ایشون ادعا کرده که این متواتره و قطع حاصل میشه، لا یقصر عن دعوى الشیخ والعلامه الاجماع علی العمل و اخبار الاحاد. وقتی ایشون اینطوری میفرماد این در حد همون اجماع اون بزرگواره. حالا چرا جز اونا نیاوردیمش؟ این سواله، ما یه مقدار باید در موردش فکر کنیم. بستگی به این برمیگرده به مبانی شیخ در بحث اجماع و استفاده از علما، از کدوم دسته رو ما میتونیم استفاده کنیم. اینها رو مثلا علامه مجلسی رو، خب همینا دیگه، عمل اصحاب ائمه بالخبر غیر علمی متواتر بالمعنا، ایشون ادعای تواتر کرده توی این مطلب. خب اما ایشون رو علامه مجلسی رو ایشون جز اونها نیاورد. حالا میتونه از این جهت بوده باشه که ایشون خودش ادعای اجماع نکرده مثلا، حالا میشه در موردش فکر کرد. خب اما خب خود ایشون میفرماند که چی، لا یقصر و اندع و شیخ و العلامه الاجماع علی الامر و اخبار الاحاد، این هیچ کمی از اون ادعای اجماع نداره. و سیعتی ان المحدث الحر العاملی صاحب کتاب وسائل فی الفصول المهمه، چی میاد انشالله که ایشون ادعا ایزن تواتر الاخباره به ذالک، ایشون هم ادعای تواتر داره در مورد خدمت شما که عرض کنم همین مطلب، یعنی عمل اصحاب اخبار آحاد. خب این هم یه قرینه. قرینه بعدی رو هم بخونیم. و منها ما ذکره شیخون البهائی فی مشرق الشمسین، کتاب مشرق الشمسین از شیخ بها، ایشون همون مطلبیه که چند صفحه پیش داشتیم، ایشون گفت که صحیح به معنای خدمتون که عرض کنم قطع و مطابقت با واقع نیست، ایشون اینطور میفرماد که من ان صحیح عند القدماء ما کان محفوفا به ما یوجب و رکون نفس الی، صحیح نزد اونا یعنی که محفوف باشه به یه سری قرائنی که اون قرائن باعث اطمینان نفس بشن. خب بعد توی اون قرائن یه سری چیزایی آورده که اونها ملازمه با قطع نیستن. و ذکر فی ما یوجب الوثوق امورا لا تفید الا الظن، یعنی قرائن ایشون گفته صحیح، یعنی یه چیزی که یه سری قرائن داشته باشه که موجب رکون نفس بشه. حالا رکون نفس یعنی قطع، یعنی زن، یعنی اطمینان. شیخ میگه که قرائنی که بعدش آورده یه سری قرائنی هست که افاده قطع نمی کنن، لذا نمیتونیم بگیم صحیح ملازمه با قطعیه، صحیح هم ظنیه.
خیلی خوب،
حالا این چه جوری دلالت میکنه؟ همین که اونها همه دنبال این بودن که دنبال خبر صحیح بودن و عمل به خبر صحیح میخواستن بکنن، و توی اون عبارت خدمتون که عرض کنم از کشی هم این رو خوندیم. خب صحیح هر کس دنبالش بوده، صحیح به معنای مطابق با واقع نیست، میشه در حد همون معتبر که خودمون دنبالشیم. و معلوم ان صحیح عندهم هو المعمول به، و لیس اون صحیح نزد اونها مثل صحیح عند المتأخرین. نزد متأخرین چی رو صحیح میگن؟ فی انه قد لا يعمل به لاعراض الاصحاب عن او لخلل آخر. صحیح نزد اخیر، شیخ میگه نزد اونها صحیح چیزیه که بهش عمل میکردن. خب یعنی در واقع عبارت، یعنی استفاده از عبارت شیخ بهار رو اینطور میخوان بگن، میخوان بگن که صحیح نزد اونها این بوده که چیزی بوده که بهش عمل میکردن. خب حالا در واقع این عبارت شیخ بهار که فرمود من ان صحیح عند القدما، به جای صحیحش بذاری ما یعمل به المعمول به قدم، در واقع شیخ بها داره میگه که قدما به چی عمل میکردن؟ به چیزی که قرائنی در کنارش باشه. قرائن هم قرائن ظنی بودن، در واقع این هم شبیه همون ادعای اجماعیه که جناب شیخ طوسی فرمود. در واقع شیخ بها هم دارن میفرماند که قدمای ما به روایاتی عمل میکرد، یعنی در واقع میفرماد که به روایات ظنی عمل میکردن. خیلی خوب، اما نزد متأخرین صحیح چی میگن؟ صحیح مساوی با معمول به نیست، صحیح رو به اون چیزی میگن که سندش صحیحه، یعنی همه اونها شیعه 12 امامی عادلن مثلا، اینطوریه. و اون موقع وقتی اینطور شد ما گاهی اوقات داریم که یک سندی صحیحه، هیچ مشکلی در سند وجود نداره، اما بهش عمل نمیشه. چرا؟ به خاطر اعراض علما. و لیس اون صحیح عند قدما مثل صحیح عند المتأخرین فی انه قد لا یعمل به لاعراض الاصحاب عن او لخلل آخر. فالمراد، ها دیگه عبارت رو اینطوری ایشون بیان میکنه، مراد یعنی مراد شیخ بهایی، ان المقبول عندهم ما ترکن الیه النفس و تثق النفس بهی. خیلی خوب، هازا ما حذرنی، اینو شیخ میفرماد، هازا ما حذرنی من کتاب الاصحاب از ظاهره فی دعو الاتفاق علی العمل به خبر الواحد الغیر العلمی فی الجمله. اینها همه ظاهره در چی داشتن؟ اتفاق علی العمل به خبر الواحد الغیر العلمی فی الجمله المؤیده لمدعاه الشیخ والعلامه. و اینها همه مؤیدات اون ادعای اجماعی بود که از علامه و از شیخ و مجلسی اول و سید ابن طاووس بیان کردیم. اینها همه در کنار هم واقعا برای ما یک قطعی ایجاد میکنه. حالا این یک دسته از قرائن بود. دو سه دسته قرینه دیگه ای رو هم جناب شیخ بیان میکنن که انشالله اون رو جلسه آینده خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت الله.